بسم الله الرحمن الرحیم و لا حول و لا قوت الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد و لا اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا ان وعد الله حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور. بحمدالله توفیقی است انشاءالله خدمت عزیزان بخش انتهایی آیات بینات سوره مبارکه لقمان رو در این شب بسیار فرخنده و مبارک خدمت بزرگواران تقدیم خواهیم کرد. کتاب کلی و گسترده ای رو حضرت حق مطرح می فرماید که یا ایها الناس اتقوا ربکم. خطابی که مطرح می شود به ناس مطرح می شه، یا ایها الناس اتقوا ربکم. خطاب به اهل ایمان نیست بلکه خطاب به ناس است، یعنی خطابی گسترده به تمام گستردگی خطابات قرآن. فرمود ای مردم و یا ایها الناس اتقوا ربکم و به دنبال اون وقت شام یومن. دو نکته و دو دستور رو در اینجا مشاهده میکنیم. نکته اول دستور به اتقوا ربکم، تقوای نسبت به پروردگار. طبعا معنایی که برای فعل اتقوا وجود دارد در اینجا همون معنایی است که همیشه خدمت عزیزان عرض میکنیم که مراد از اون حفظ اون ارتباطاتی است که بین انسان و حضرت پروردگار و مقام شامخ ربوبی لازم است که رعایت شود. یعنی کلمه تقوا و اتقا رو به معنای همان احتفاظ و محافظت کردن بدانیم. محافظت کنید، رعایت کنید حدود پروردگارتون. تأکید بر کلمه رب می شود، اتقوا ربکم. تأکید بر واژه رب قطعاً تذکر به این معناست که انسان ها مراقب باشند اون حقوقی که حضرت پروردگار بر ایشان دارد. تربیت خداوند تمام وجود انسان ها رو فرا گرفته است، جسم آدمی رو، جان آدمی رو، محدوده تکوین رو، محدوده تشریع رو، و تمام وجود انسان تحت تربیت حضرت پروردگار است. تذکر به این معناست که با توجه به این که خالق وجود و هستی رب شماست، مربی شماست، حدود خودتون رو و ربتون و مربی و پروردگارتون رو رعایت کنید. به دنبال اون فرمود وخشو یومن لا یجزی والدون عن ولده. به بیانی میتوان گفت دستور اول آیه شریفه یه نگاه توحیدی است به ارتباط درست و ثواب با حضرت پروردگار و مبدع اشاره می کند. به دنبال اون دستور دوم نسبت منتها و پایان کار است. وخشو، خشیت نسبت به روزی داشته باشید که هیچ نمی تواند مجزی باشد والدی و پدری از فرزند خیش و نه زاده ای می تواند کفایت کند از والد و پدر خیش هیچ امر و چیزی را. نکته بسیار تکان دهنده ای رو در قالب تذکر به قیامت خداوند مطرح می فرماید. فعل وخشان در اینجا به کار آمد که بحث خشیت است و همیشه خدمت دوستان اشاره شده است اون دلنگرانی و خوفی که همراه با نگاه عالمانه و آگاهانه هست از اون تعبیر به خشیت می کنیم. بنابراین اگر به کسی دستور به خشیت داده شد لازمه این دستور شناخت است. انسان اگر از پدیده دلهره دارد، استراب دارد، ترسی دارد که این ترس برخواسته از عدم شناخت به این پدیده است، هرگز کلمه خشیت به کار برده نمی شود. خشیت صرفاً در جایی است که دلنگرانی و ترس انسان و واهمه انسان برخواسته از آگاهی و معرفت از چون می شناسد. به همین خاطر دلواپسی لازم دارد. فرمود وحش و یومن، خشیت به اون عالم و روزی داشته باشید که مراد از اون قیامت است، که یکی از خصوصیات قیامت رو حضرت باری تعالی در اینجا مطرح می کند. طبیعی است که انسان باید به سوی آینده بنگرد عزیزان، و پیش روی خودش رو و جهانی که به سوی اون می رود بر اساس نگاه موحدانه بشناسد. به همین خاطر بخش عظیمی از آیات قرآن در صدد بیان آینده است که پیش روی انسان هاست، و گاهی بعض از بزرگان تعبیر می کنند یه پنجم، شاید همین طور هم باشه واقعا، که می توان گفت تا حدی یه پنجم از آیات قرآن اگر بیشتر نگوییم متولی بیان آینده است که انسان ها به سوی اون پیش می روند. اگر یه سهم یه پنجمی و 20% از آیات قرآن نسبت به جهان پیش روی انسان هاست، چگونه می توان بی تفاوت بود نسبت به حقایق آن، وقایع آن و وضعیت انسان ها در اون شرایط و اون عالم؟ این بسیار تکان دهنده است که یه حجم بسیار معتنابه و قابل توجهی از قرآن اختصاص به این پیدا کند که حقیقت پیش روی انسان ها وضعیت، شرایط، اتفاقات، حوادث و مسائل و در این حال انجام و فرجام جهان پیش رو در کلام الهی با این وسعت مطرح بشه. لازم این قطعا شناخت است، شناخت بهتر، آگاهی فزونتر، و در این حال تسلط به اون چه که خداوند مطرح میکند و وضعیت خودش رو انسان در اون شرایط و موقعیت بداند، ببیند و متوجه باشد. به همین خاطر فرمود وحشو. حالا یکی از وجوه به اصطلاح توصیف قیامت و آشنایی با قیامت رو اینطور مطرح میفرماید: یومن، عالمی که لا یجزی والدون عن ولده. فعل لا یجزی جزا ای کفا ای منع، فعل جزا به معنای یجزی، جزا یجزی به معنای کفا یکفی، به معنای کفایت کردن است. این رو گاهی ملاحظه می فرمایید فقها اعظم پشت جلد این توضیح المسائلشون گاهی این جمله رو می نویسن که عمل به این رساله شریفه مجزی و مبره ذمه خواهد بود انشاءالله. این مجزی یعنی چی؟ یعنی کفایت کننده است. اگر شما در امور تشریعیتون، فقهیتون به این چند هزار مسئلهی که در این کتاب نوشته شده است عمل کنید، از نظر من فقیه به عهده میگیرم که انشاءالله شما کفایت میکند این شیوه عمل شما را در نزد خداوند، مثلا از بعد احکام فقهیتون و وظائف عملی این چنینی. پس اجزا به معنای کفایت کردن است. حالا دقت بفرمایید، لا یجزی، هیچ کفایت نمی کند، والدون، پدری، انولده، از فرزند خیش، ولا مولودون و نه زاده ای و فرزندی، هو جازن انوالده، و هیچ فرزندی نمی تواند کفایت کند از پدر خیش و به اصطلاح آن که او را به دنیا آورده است. پدر و مادر فرقی نمی کنه، اینجا ملاک کلی است دیگه. به دنبال هم فرمود شیئن، یعنی نکره در سیاق نفی، یفید العموم، هیچ کار نمی تواند بکند، هیچ پدری برای فرزندش و هیچ فرزندی برای پدر خیش. حالا اینجا من یه ملاحظاتی رو خدمت دوستان عرض کنم. نکته اول این که یه تفاوت بنیادین بین جهانی که در اون زندگی میکنیم و جهان پیش رو وجود دارد عزیزان، و اون این هست که دنیای امروز ما یکی از امتیازات و بهرهایی که خداوند به انسانها داده است که فرصتی است در این دنیا و اموراتشون رو بر اساس این نکته بهبود میبخشند آدمیان، بحث نسبت هاست، روابط نسبی. این که پدر، مادر، برادر، فرزند، خواهر، ارهام، اقربا، این نسبت ها این که بین انسان ها وجود دارد بسیار نکته خوبی است برای انسان ها. این جمله زیبای امیرالمؤمنین که انسان هیچگاه مستغنی از عشیره و کسان خیش در این دنیا نمی شود، ولو کان از آمالن، ولو اون که غنی باشد، صاحب ثروت باشه، اما باز نیاز به این روابط داره، از جهت عاطفی، از جهت اجتماعی، حتی از جهت حمایتی، روحی، غیره، و اینها نکاتی است که لمس می کنی. و خب بالاخره خیلی از نظام زندگی ما با روابط این چنینی اداره می شود، رابطه پدری، فرزندی، برادری، خواهری و امثال اینا. اما تفاوتی که بین این عالم و جهان واپسین وجود دارد این است که در جهانی که پیش روی ماست این گونه روابط عموماً خریداری ندارد و جاری نیست. در آن عالم فلا انصاب بینهم یومئذ، در عالم قیامت نسبت وجود ندارد ابتداعا. یعنی این پدری، فرزندی، برادری، عمو، دایی هیچ نقشی نداره. فلا نفی، نفی کلی است. فلا انصاب بینهم، اصلا نسبتی. و تقطعت در آیه دیگر، و تقطعت بهم الاسباب. اگر این اسباب رو هم یه شاخش و اون بدانیم، یعنی تمام این روابط و این نسبت ها از میان برداشته می شود در قیامت. به حدی که گاه ممکن است فرزندان از والدین می گریزند و والدین از فرزندان می گریزند طبق آیات شریفه قرآن. و تمام این روابط این چنینی و این ارتباطات عاطفی گسسته می شود رشته آن در عالم قیامت. این از وجود و ویژگی های عالم قیامت است. چون می دانیم عالم قیامت یه نظام نوعی دارد، متفاوت از نظام این دنیا و تفاوت‌های بنیادی دارد اصلا به طور کلی. با این عالم واژگون میشه خیلی از معادلات. البته در این که انسان‌ها انتفاع از پاری از فرصت‌هایی که در دنیا در قالب نسب داشته‌اند، اینجا یه تتمه و تکمله‌ای داریم برای این قانون. به شکل کلی نسبت‌ها از میان برداشته می‌شوند. انسان‌ها بر اساس نسبت در قیامت جمع نمی‌شوند، بلکه بر اساس تفکرات، اندیشه‌ها و رفتارها و اعمال کنار هم قرار می‌گیرند، دسته‌بندی می‌شوند. یا در مجرمینن یا در متقینن، مؤمنینن، هرچه هست بر اساس ویژگی‌های فکری، اعتقادی و عملی است. نه خون، نه ملیت، نه نژاد، هیچ کدام از این معیارهایی که امروز در دنیا خریدار دارد و متداول است در عالم قیامت باقی نمی‌ماند و کارسازی برای کسی نمی‌کند. درست؟ اما از اون طرف یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اگر کسی با جان سلیم بیدار زنده با ایمان تام و تمام پا به قیامت می‌گذارد، این فرصت رو خداوند به او میده که از فرزند و مال خیش بهره مند شود. این همان می‌شود که به مناسبت آیه رو خدمت دوستان خواندم، معذر مبارکتون، در شرح صحیفه می‌گفتیم والذین آمنوا و تبعتهم ذریتهم به ایمان الحقنا بهم ذریتهم، سوره مبارکه طور. اونها که ایمان آوردن و ذریه اینها تابع عملی مثل اینها بودن، بله، الحقنا بهم ذریتهم، به اینها ملحق میشن ذریتشون. و ما علتناهم من عملهم من شی، هیچ فروگذار نمیشه. اما علت این الساق، این ذریه اگر الساق شدن، باز این بود که فتبعتهم به ایمانن، باز تبعیت ایمانی بود. یعنی اون وجه مشترک ایمانی اینها رو باز با یک دیگر گرد آورد. پس بنابراین می توانیم بگوییم که عمومات کلی قرآن چنین می گوید که نسبت ها فرو می باشد. درست؟ حالا در این دنیا وقتی که این نسبت ها به کار میاد و انسان ها بهره می برند، بدبستان می کنند، داد و ستد نسبی با هم می کنند، قطعاً پایدارترین و عمیق‌ترین ارتباطی که در میان تمام نسبت‌ها وجود دارد بدون تردید ارتباط والدین با فرزندان است. یعنی بس مشکل‌ها و گرفتاری‌ها که به سرپنجه محبت‌آمیز و توانمند و رؤوفانه والدین در زندگی فرزندانشون گشوده می‌شود گره‌ها. و این بالاخره چه از ایام خردی و به دنبال اون، باز هم میبینیم که این ارتباط چه کارایی داره تا کجای زندگی. بره براتر بگوییم تا دمدم مرگ والدین هر آنچه میتوانند قاعدتا در حق فرزندانشون کوتاهی نمیکنن. حاضرن خیلی از محرومیت ها رو خودشون بچشن، خیلی از مسائل رو تحمل کنن، اما بالاخره گره در جبین فرزندانشون نیفتن و خار بر پای فرزند نخلد.
یعنی بهترین و عالی‌ترین نوع نسبت باز این نوع نسبت است، درست؟ و باز همینجا عرض کنم خدمت دوستان، تو این ارتباط دو سویه والدین و فرزندان متاسفانه یا بالاخره هر چه بگوییم، واقعیت قضیه این است که آنی که بیشتر کفایت می‌کند، اجزا می‌کند، دلسوزی می‌کند، رسیدگی می‌کند، یقیناً آن مقدار که والدین به تعبیر ساده‌تر مایه در حق فرزندان می‌روند، محل اسف فرزندان در حق والدین مایه نمی‌روند. این هم یه نکته ایست که با همه بیرحمی این مطلب باید اقرارش کرد و اعتراف به این مسئله کرد، با همه مسائل ادله‌ای که اینجا وجود داره میتوان این نکته رو اثبات کرد. حالا با همه مطلب دقت بفرمایید، خداوند از ویژگی‌های قیامت میخواد بفرماید که انسان‌ها هیچ نسبتی، حسبی، نسبی، نمیدانم خونی، نژادی، این ارتباطات به کارتون نمی‌آید. برای اینکه بهترین نمونه این رو مطرح کند و بی خاصیتی این ارتباط رو، و اینکه کل نفس به ما کسب رهین، هر انسانی است و اعمال خیش، کل امرئ به ما کسب رهین، هر انسانی است و رهین اعمال خیش، بهترین نمونه را از ارتباط والدین و فرزندان و بی خاصیتی این ارتباط در قیامت مثال میزند و مطرح میکند. دلنگران اون روزی باشید که تمام این اعتباراتتون فرو می‌ریزد. هیچ لایجزی والدون نمیتواند کفایت کند. والدی ان ولده، پدری از فرزندش. چرا اول والدون رو گفت؟ عرض کردم چون طبعا والدین بیشتر کفایت امور فرزندانشون میکنند. بعد ولا مولودون، و هیچ زاده‌ای و فرزندی هم ولا هو جازن عن والده شیئاً. اگر اجازه بفرمایید باز من به این قصه غم‌انگیز این نکته را هم اضافه کنم. اونجا فرمود وقتی بحث پدر بود، لا یجزی با شکل فعلی جمله به کار برده شد که یه استمرار و دوامی رو هم در قالب خودش میرساند. اما ولا مولودون هو جازن اسم فاعل به کار برده شد که نشان می‌دهد که تفاوت معنیداری بین کفایت والدین نسبت به فرزندان و محبت فرزندان نسبت به والدین معکوساً وجود دارد. این هم یه ظرائف زیبایی است که در قرآن دیده میشه دیگه و نمیشه از اینها بی تفاوت گذشت، که خیلی معنیدار است. هو جازن عن والده شیئا، به هیچ وجه هیچ. خب این اگر این چنین است که انسان میماند به تعبیر اون شاعر، مرا به تجربه معلوم گشت، آخر حال که مال طالب گور است و بعد از آن اعمال. اینی که نه مال به کار می آید، نه فرزند به کار می آید، و انسان است و اعمال خیش. خب این جای نگرانی داره نسبت به فردایی که تمام این اعمال به محاکات کشیده می شود و ذره و ذره و جز جز اون به گونه ای خواهد بود که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، و نقطه مقابل اون شر را هم همچنین. لذا وخشا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جازن عن والده شیئا. پس دو نکته رو جدی بگیرید انسان ها. یک، اتقوا ربکم، دستگیر اصلی اوست و ارتباط با حضرت او، مقام شامخ ربوبیت پروردگار رو زیر پا نگذارید، ارتباطتون رو با پروردگار خودتون به اصول تربیتی او حفظ کنید، استوار و مستحکم کنید، با یه چشم بیدار و آگاه و دلی ملتهب نسبت با اون چه پیش رو دارید و شناخت درست به پیش رو و جهان آینده. وخشا یومن تا انتا، به دنبال اینکه این دو دستور گفته شد و بیان شد، فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور. مثل این که مانند بسیاری از مواردی که ذات باری تعالی هنگامی که پیشنهاد و راهکار صلاح و موفقیت رو مطرح می کند به مخاطرات و آسیب ها بلا فاصله اشاره می کند، عواملی که موجب کم خاصیتی و بی اثری خواهد بود، عواملی که موجب ناکامی در این پیشنهاد که خداوند سبحان مطرح بود و عدم التفات به این نکات جدی، چه مسئله مهمترین نقش رو دارد، اشاره می کند. خداوند سبحان در اینجا همین چنین به دو عامل اشاره می کند. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، انسان ها نکند شما را مغرور کند حیات دنیا، و شما را مغرور نکند به خداوند الغرور. کلمه الغرور. فلا تغرننکم الحیات الدنیا. اولا خب فلا تغرننکم از ماده غره می آید، غره و غرور. شاید بهترین معنا برای غرور و غره در کلام عرب الغفلت و فل یقظه باشه. خوب دقت بفرمایید، حالتی که انسان بیخیال و بیتفاوت و بیالتفات مطلق است، دیگه نمونه عالی اون را اگر بخوایم مثال بزنیم چیست؟ حالت خواب است. هر حادثه ای اطراف ما داره اتفاق میفتد، گفت دنیا را خواب ببرد، دنیا را آب ببرد، ما را فلانی را خواب ببرد، حالا ما نه، فلانی را خواب ببرد مثلا. تصور خود این خواب نماد کامل غفلت، انسان غافله. ببخشید من خواب بودم دیگه، اینطور شد چکار کنم؟ این هم دیگه کاملا مشخص است و عذری هم هست دیگه. بالاخره این خواب، یعنی شاخص غفلت خواب است عزیزان. اما بیداری چه؟ بیداری نماد چیست؟ هوشیاری است، نه نماد غفلت، نه نماد بیخودی. حال اگر انسانی در حالت بیداری نسبت به حوادث و مسائل پیرامون خود آنچنان عمل کند که گویا در خواب است، اسم این میشه چی؟ میشه غره و غرور. الغفلت و فلیقظه، غفلتی که در حالت بیداری چشم باز گوش باز، گفت چشم باز و گوش باز و وین اما در این حال گویا چشم بسته و گوش بسته است و التفاتی نیست. این میشه غره. فرمود فلا تغرنکم، نکند شما را مغرور کند حیات دنیا، یعنی نکند که شما را به غفلت و بی التفاتی به آن چه باید نسبت به آن التفات جدی داشته باشید زندگی دنیا فرو ببرد. پس مشخص میشه که یه نوع رفتار و به یه شیوه یه نگاه و رفتار به زندگی دنیا میتوان گفت روشیست و نگاهیست که نتیجه اون غفلت انسان است. نتیجه آن واماندن انسان. غفلت از چی؟ اولین نکته اینه که انسان مسافر است دیگه. اساسا گاهی اشاره کردم تمام تعابیری که نسبت به دین داریم در قرآن و در متونمون همه راه را نشان میدهد. اگر صراط است، اگر سبیل است، اگر طریق است، اگر شریعت است، یعنی الانسان و مسافر. ما سالکیم، ما مسافریم، داریم حرکت میکنیم، ابتدایی داریم، انتهایی داریم، سیر مسیری داریم و کاملا این حالت عادی است. اگر انسانی از حرکت خودش غافل باشد عزیزان، یعنی نداند به کجا چنین شتابان میرود، نمیرود، ایستاده است، از مقصد غافل بشه، بماند و بماند از مقصدی که پیش رو دارد، از اون هدف قایی حرکت خودش بماند، از توانمندی استعداد وجود خودش فرو ماند، اینا بدترین غفلت هاست. غفلت از خود، غفلت از استعدادها، غفلت از مسیر، غفلت از هدف، غفلت از جایگاهی که انسان در همه شرایط و جهان پیرامون خودش داره. اینها خیلی غفلت‌های سنگینی است برای انسان. آدمی که نداند اون جمله زیبایی که ده ها بار شنیدید، رحم الله عمرن علم فل عین و فی عین و الی عین، خدا رحمت کند آدمی رو که میداند در کجاست، از کجاست، به کجا میرود. غفلت این که از کجا آمدیم، به کجا می رویم، در کجا هستیم، چه باید بکنیم، اینا خیلی غفلت رنگینیه، خیلی پر رنگه این غفلت ها و اثرگذاری بسیار تعیین کننده در زندگی انسان، شیوه زندگی انسان، سعادت و شقاوت انسان مسلم خواهد داشت. در قبال اینها ما تذکر نیاز داریم، باید متذکر باشه انسان کیست، کجاست، به کجا میرفت، چه باید بکند. و اون مغالطه این که همیشه خدمت دوستان عرض کردم اینجا پیش میاد، یعنی این که انسان مسیر و هدف برای انسان واژگون میشه و مخلوط میشه با هم، ممزوج میشه، اشتباه میکنه، هدف را به جای مسیر، مسیر را به جای هدف میگیرد متاسفانه. وسیله رو با هدف اشتباه میکنه باز. یعنی اونی که وسیله براش، ابزاره، با هدف براش مغالطه میشه و مخلوط و ممزوج میشه. و خیلی از مسائل این چنینی که اینها به دلیل غفلت است. حالا فرمود فلا تغرنکم الحیات الدنیا. بدونید این حیات دنیاست که میتواند چنین خاصیتی رو در وجود انسان ایجاد کند، فرو رفتن در زندگی دنیا، نه به آن حدی که انسان نیازمند توجه به زندگی دنیاست، بلکه فرادستر از آن، بلکه نه یمشون علل عرض، بلکه ولا تمشه فل عرض. نه اینکه انسان روش منطقی برخورد انتفاعی با دنیا رو داشته باشد در مسیری که می رود که دنیا ممرکم و آخرت مغرکم و خذو من ممرکم لمغرکم. دنیا ممر شماست، آخرت جایگاه اقامت شماست. از این دنیا توش خودتون رو بردارید برید به سوی جایگاه باقیتون. اما اگر عکسش شد الانبوکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا. تمام توش و توان انسان کجا صرف شد؟ برای پرداختن به این دنیا و عمر گرانمایه در آن صرف شد. تا چه خورم سیف و چه پوشم شتای شکم خیره، به دانی بساز تا نکنی پشت به خدمت دوتا. این متاسفانه غفلت بزرگی است که انسان مبتلای به این میشه. یعنی سهم بهره برداری از دنیا، توجه به دنیا، بگید مظاهر دنیا، زیبایی های دنیا، زینت دنیا، آدمی رو به غفلت فرو میبرد عزیزان. و چیست دنیا؟ از خدا غافل شدن، نه قماش و نقره و میزان و زن. اون غفلت مهمه. تمام توضیح ها و تذکرات نسبت به حیات دنیا، حب دنیا، هرچی گفته میشه ناظر به چیه؟ ناظر به این است که حد تناسب ارتباط با دنیا رو مراقب باشیم عزیزان. نکند دنیا، کسب، کار، داد و ستد، امور دنیوی، شهوات دنیوی، لذات دنیوی، مقام، پست دنیوی به گونه ای باشد که ما را از آن چه برای اون آفریده شده ایم غافل کند، از آن چه به سوی اون می رویم غافل کند، از آن چه باید باشیم غافل کند. هذا تمام الکلام فی هذا المساله، به قول عرب ها کل مطلب اینجاست. و بعد اینجا اتفاقاتی می افتد. اینو گاهی من خدمت دوستان شاید دیر وقت ها خوندم و در بعض از مطالب هم نوشتم این رو خدمت دوستان عزیز. حکمت 131 نهج البلاغه است. حکمت 131 نهج البلاغه. قد سمع رجلا یضم الدنیا. امیر المومنی دید یک کسی داره مذمت به دنیا میده و میگه مجو درستی عهد از جهان سست نهاد، که این عجوزه عروس هزار داماد است. داره میگه دنیا چیه، چرک دست است، نمیدارم فلان است، چیست. و این شروع کرده است آقا ادیبانه داره مذمت دنیا میکند. حضرت فرمود ایها الزام للدنیا، ای مذمت کننده دنیا، دنیا را مذمت نکن. المقتر رو به غرورها، تو فریفته شدی به غرور دنیا. یعنی دنیا تو را جوری با دنیا نسبت زندگی و نگاهت رو قرار دادی که به چی مبتلا شدی؟ به غفلت مبتلا شدی. المقتر رو به غرورها. المخدوع و به عباطیلها، دنیا یه وجه مثبت داشته وجه من الان میخونم خدمت دوستان. تو به امور باطل دنیا تمام هم مهمتت رو مصروف کردی، نه به امور حق دنیا. اتقتر رو به دنیا ثم تزمها، فریب خوردی بعد میای مذمت هم میکنی. انتل متجرم علیها، تو نسبت به دنیا مرتکب جرم شدی. اگه من بخوام مجازات کنم تو رو مجازات میکنم، نه دنیا رو. تو مجرمی در قبال دنیا. ام هیل متجرمت علیک، خیال میکنی دنیا به تو شکوایه از در نکوهش مکن چرخ نیلوفرینا، برون کن زتر باد خریسری رو. تو خیال میکنی دنیا رو باید مذمت کرد و محاکمه کرد؟ متستهوت که امتا قررت که، کی دنیا تو رو به زیر کشیده است، کی دنیا تو رو فریب داده است. تو خودت به این شیوه عمل کردی. اب مسار آبا، خیلی زیبا میتونم، اب مسار آبا که من البلیه، ام به مزاج و مهاده که تحت فرا. آیا این پوسید استخوان‌های پدر از زیر گور تو رو فریفت؟ یا این چشم تو رو روشن می‌کرد؟ آیا این از تخت ها فرو افتادن، از زمین بر تخت ها نشستن ها تو رو فریفت، یا اینا چشم تو رو باز میکند؟ کم عللت به کفیک و کم مرست به یدک. چقدر بیمار دیدی، مشکلات دیدی، ابتلاعات دیدی، انسان سالم پرتوان شاداب رو با تمام قوت جنسی دیدی یه بار افتاد و تمام توانمندی ها رفت، بعد هم مات فاطر رحمه الله. چه انسان های ناتوانی رو دیدی که با توانایی تونستن ادامه امور زندگیشون رو بدن؟ آیا اینها کافی بود که تو رو مغرور کنه یا چشم تو رو از غفلت بکشاید و باز کند؟ دیدی کسانی که فردا دوایی بر اونها اثر نکرد، بکایی بر اونها فایده نکرد، لم ینفع احد و مشفاق محبت تو در حقشون فایده، عزیزان تو بودن، اما هیچ نتونستی کاری براشون بکنی. آیا چشم تو رو باز نکرد که فردا روزی این چنین تو در چنین جایگاهی خواهی بود؟ وقت مثلت لکه به دنیا نفسک، دنیا به تمام معنا خودت رو، حقایقش رو به تو نشان داد، تو چشمت رو بستی، تو چشمت رو جوری دیگری به دنیا گشودی، به جای این که بر این حقایق دنیا چشمت رو باز کنی، بر لذات، شهوات، هواها چشمت رو کاملا گشودی، از بقیه این قسمت ها کاملا بستی. و الا بدان ان دنیا دار صدق لمن صدقا و دار عافیت لمن فهم عنها. دنیا خانه صداقت است اگر کسی با دنیا صادقانه برخورد کند، سرای عافیت و سلامت است اگر کسی مفهوم دنیا رو درک کند. اینها کمه، اجازه بدید من برم سخن امیر رو بالاتر بگم خدمتون. و دار غنا لمن تزود منها، سرای سرمایه هاست دنیا برای کسی که برمی‌داره سرمایه، نه می‌گذارد سرمایه. و دار موعظه لمن تعذبها، خانه وعظ است، بیداری و نقد و هوشیاری است برای اون کسی که چنین میکند. حالا مسجد و احباء الله، دنیا خانه عشاق خداست، و مصلا ملائکت الله، نماز خانه فرشتگان الهی است، مهبت و وحی الله، محل فرود آمدن وحی الهی است، متجر اولیاء الله، تجارت خانه اولیاء خداست، اکتسب و فیه الرحمه، اولیاء خدا از دنیا رحمت الهی میگیرند، و ربه و فیه الجنه، و بهش رو به عنوان سود میبرند از دنیا، مازای از امها و قد آزند به بینها و نادت به فراغها. چطور تو بری دنیا رو مذمت میکنی؟ دنیا با صدا و بانگ بلند حقایقش رو بر تو روشن کرد، تو گوشت رو فرو بردی و بستی. تا میرسن به جایی که دیگه این قسمت آخرش رو عرض کنم که کار به اونجا میکرد، فزم ها رجال انقدات الندامه، فردای قیامت گروهی دنیا رو مذمت میکنن و حمده ها آخرون یوم القیامه، اما گروهی تشکر میکنن از دنیا که دنیا به برکت تو ما به بهش رسیدیم، گروهی مذمت میکنن میگن ما به خاطر تو به جهنم افتادیم، و حالی که قصه همین بود که امام مطرح فر بودن. ذکرت هم الدنیا فذکروا و حدثتهم فصدقوا و معذتهم فتعزوا، اونهایی که موفق شدن کسانی بودن که چشمشون رو به روی حقایق دنیا، تذکرات دنیا، عبرت‌های دنیا و حقایق این جهان گشودن، نه چشمشون رو بر لذات و شهوات و خوشی‌های زود گذر بکشایند و بر حقایق اصیل دنیا فرو بندند. این نکته بسیار زیبایی است و شکل بیان مطلب در سخن امیرالمؤمنین واقعا کافی است. فرمود فلا تغرنکم الحیات الدنیا، این ظرفیت در دنیا هست و شیوه رفتار با شما که شما یک سوی سکه دنیا رو ببینید و روی دوم و سکه دوم رو نبینید. فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور ولا یغرنکم بالله الغرور. غرور اول، غفلت اولی که حاصل می شود از کجا؟ از حیات و زندگی دنیا. به دنبال اون فرمود و دوم مراقب باشید شما را به غفلت فرو نبرد و مغرورتون نکند. القرور، کلمه القرور در قرآن از اسامی فعول دیگه اون اوج غرور رو هم میرساند که به معنای عرض به خدمت عزیزان یعنی معادله با شیطان به کار برده میشه. از اسامی شیطان میتونیم بگیم در قرآن غرور است، نه صرفا شیطان به معنای ابلیس، بلکه میتوان گفت هر شیطان و شیطان صفتی میتواند غرور باشد. نکته اول این که دنیا و شیوه نگاهتون به دنیا ممکنه مع الاسف دوستان عزیز من سوگمندانه باید گفت، میبینیم به یه مقطعی از اون 50 60 70 80 میرسه، بینی و بین الله چه فهمی است؟
زندگی، عمر و دنیا دارد. از وجود خودش دارد. از حقایق این زندگی چی فهمیده؟ واقعا به چه سیری زمان طی شده؟ اگر تجزیه‌ای بشه، تحلیلی بشه این مجموعه، بیشتر اهم همت این انسان چی بوده در این دنیا؟ نکند همان باشد که در سخنان زیبای محمد و آل محمد به خصوص خود صاحب سخن کل بهیمت المربوطه همه ها علفا مانند چهار پای به آخر بسته است که تمام همت او در خوردن بوده است و به دنبال اون عوارضی داره خوردن دیگه وقتی که پیامت های بعدی خوردن. و آن باشد که زویل الناس حب و شهوات و آیه 15 سوره مبارکه آل عمران، همین هفته قبل در جلد 7 مشکات این آیه رو می نوشتم و تصحیح می کردم و عجیب است حقایقی آیه مبارک. نکته دوم عامل بیرونی است، یعنی بعد از این دنیا به شیوه نگاه ما به دنیا غرور، یعنی شیطان می تواند آدمی رو به غفلت فرو ببرد عزیزان. و کسانی که چون شیطان در زندگی انسان نقش دارند، یعنی شیطان با وساوس و آمیزه خودش که زین لهم الشیطان و اما تزیین میکنه برای ما یه چیزهایی رو، شیطان تزیین میکنه. ببینید می آراید، تعبیر قرآنش رو، تعبیر بهترش رو سول لهم الشیطان، تسویل یعنی واقعا یه چیزی که هیچ آراستگی ندارد، به نظر به دروغ و باطل می آراید. این کار شیطانه و غرور این کار رو میکنه. مراقب باشید. ولا یغرنکم بالله الغرور، نکنه نسبت به خدا و حقایق الهی شیطان شما رو تبدیل مبدل به یه موجود غافل بکند و فریبتون بدهد. و این ممکنه همونطور که عرض کردم از نفس خود شیطان نباشه، و همان باشد که ای بسا ابلیس آدم خو که هست، پس به هر دستی نباید داد دست. ای بسا قول بیابانی که راه می نماید، می نمایاند ولیکن سوی چاه. و چقدر نقش داره عزیزان این مصاحبت ها، این تأثیر پذیری از کسانی که انسان رو به غفلت میبرند. و همین خاطر اگر خاطرتون باشه اون روایتی که عجیب قیمت داره، این روایت خیر و اخوانکم، میخواید بهترین عیار دوستی را بشناسید و واقعا بدونید دوست واقعیتون کیه تو دنیا. این همه دوست داریم، دوست واقعیتون کیه تو دنیا؟ این همه ادعای دوستی با ما تو طول عمرمون کردند. خیر و اخوانکم من یذکرکم الله رؤیتو، بهترین دوستانتون اونه که وقتی میبینیدش یاد حقیقت میفتید، یاد فضیلت میفتید، یاد خدا میفتید. این بهترین دوست شماست. اما دوستی که وقتی با او هستید، سخن او را میشنوید، عقاید اون رو میشنوید، همدمی با اون میکنید، نمیبرد مگر شما رو در یه دنیای وهم تاریک ظلمانی قافلانه شر رو اخوانکم. بدترین دوستان شماست که این آثار شنیع رو در وجود شما و هستی شما و جان و روحتون یقینا باقی میگذارن. ولا یغرنکم بالله الغرور. پس بعد از این که فرمود اتقوا ربکم وخشوا یوما، اون بین فرمود ان بعد الله حق، ان بعد الله حق. بدونید اینی که در مورد قیامت گفتیم، اینی که فرزند نمیتواند، پدر نمیتواند کفایت کند، بدونید این عین وعده ی حق الهی است، کاملا جدی و مسلم. حالا مراقب باشید که برای اینکه مواجه با این وعده ی حق الهی میشید درست آمادگی داشته باشید. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، اون جمله ان بعد الله حق میشه عامل اتصال قسم اول آیه و زیل آیه صدر، ابتدا و انتهای آیه شریف تمام، آخرین آیه سوره مبارکه لقمان. ان الله عنده علم الساعه و ينزل الغيث و یعلم ما فی الارحام، به راستی بدانید که فقط خداست که در نزد او علم و آگاهی به ساعت است.
کلمه ساعه میدونیم یه زمانی که براش واحد نمیشه تعیین کرد. آن لحظه هم ساعه میگیم از جهت لغوی. از جهت اصطلاحی هم در قرآن میدونیم ساعه عمدتا یعنی چه؟ یعنی قیامت، یعنی پایان زمین و زمان. ان الله عنده علم الساعه، فقط خداست که علم به ساعت و قیامت در نزد اوست. این حقیقتی است که در قرآن بارها میبینیم لا یجلی حال وقتها الا هو، علم قیامت اکاد و اخفیها، خداوند تصمیم دارد که علم قیامت را به هیچ کس نگوید، نمیداند کسی علم قیامت را، کسی نمیدونه. این هم تصریح میشه ان الله عنده علم الساعه. و ینزل الغیث، و باز در نزد خداست. ینزل الغیث این که خدا باران را میباراند و علم به این دارد چگونه میبارد، چطور است. ینزل الغیث و یعلم ما فی الارحام، و خداوند علم دارد به آنچه در رحم هاست. خوب دقت کنید، من یه مرور بکنم برمیگردم. به آنچه در رحم هاست. و ما تدری نفسون ماذا تکسب غدا، خیلی زیباست. و باز در نزد خداست علم به این که هر انسانی فردا چه برای او پیش می آید، چه به دست می آورد، چه می کند، چه از کف می دهد، چه می شود برای او فردا. و ما تدری نفسون به ای عرضن تموت، به این که هیچ انسانی نمی داند جز خداوند که کجا، در چه لحظه ای، در چه زمین و زمین و زمانی جان می ده و میمیرد و دفن میشود حتی. ان الله علیم خبیر. خب این مرور کلی برمیگردید. نوعا مفسران نظام شیعه و سنی نیست، چون روایات در صحیح بخاری هم هست، در متون روایی ما هم هست، شیعه و سنی هر دوشون نقل میکنن. به این پنج نکته ای که در این آیه پایانی سوره مبارکه لقمان میاد، میگن اینها مفاتح الغیب الهیست یا خمسه مکتومه الهیست، یعنی اینها جزء علوم خاص خداوندی است که راهی کسی به اینها راه ندارد، مگر اینکه حالا در پایان عرض می‌کنم. پس اینها این نکات جدی است. نکته اول علم قیامت و ساعت بود. و ملاحظه فرمودید بارها هنگامی که از پیامبر یسألک الناس عن الساعه، پیامبر هی سوال می‌کنند از تو، یسألونک عن الساعه، از قیامت سوال می‌کنند. پیامبر هیچ جوابی برای ساعت قیامت ارائه نکرد، برای اینکه قیامت کی محقق می شود، فقط گفت اقتربت الساعه، نزدیک شد. فقط جاءت اشراطها، مقدمات و نشانه های قیامت آمده است. اینها آیات قرآن. و وقتی که از خود پیامبر سوال کردن، باز شنیدید بارها حدیث رو خدمتون عرض کردیم، وقتی سوال کردن یا رسول الله متى قیام الساعه، پیامبر فرمودن ممل از مسئول به اعلم من السائل، در این مسئله من اطلاعات بیشتر از شما ندارم. خیلی با شهامت سوال کردند آقا کی قیامت می آید، فرمودن ما اعددت لها، چی مهیا داری، چقدر آمادی برای قیامت، افروز که فردا بیاید، تو چه کاری برای قیامت. رو این تأکید کردن، آمادگی و استعداد برای قیامت، نه زمان قیامت رو دانستن. یا امر مسلم قطعی است که علم او انهم يرونه بعیدا و نراه غریبا، ممکنه گروه این رو بعید بدانن، اما صاحبان حق و حقیقت این رو نزدیک می دانن. درست؟ پس این یکی از مسلماتی بوده که در قرآن عزیزان می بینیم راز آن مکشوف نشده است. لذا اول همین رو فرمود ان الله عنده علم الساعه. دوم به ینزل الغیث. باران اسامی مختلفی دارد، وابل، مطر، و اسامی آن من جمله غیث. فرض کنید به بارانی که سیب مثلا، به باران سیلاسا که میاد مثلا سیب گفته میشه، به باران شوینده که میبرد وابل گفته میشه، به باران نمنمی که میاد مطر گفته میشه، اما به بارانی که میاد 100% خیره و گره‌گشای زندگی انسان هاست غیف گفته میشه، از ماده القوس. قیاف یعنی چی؟ قوف یعنی دادرسی. به بارانی که مقیفه، مستقیسه، به بارانی که به کار میاد، مفید است، نافع است، به این غیث گفته میشه. و ینزل الغیث، و خداوند در نزد اوست علم به این که آیا دانه دانه باران از میلیاردها میلیارد قطراتی که به زیر می آید ناف است یا نه. این جبهه هوایی که تشکیل شد، توده ابری که اومد تخلیه شد، فرو ریخت، این کجا نفع می کند؟ کجا نفع نمی کند؟ به چه کسی نفع می کند؟ به چه کسی نفع نمی کند؟ نفع این در قالب چه برون می آید از دل خاکی یا نمی آید؟ هیچ علمی برای این وجود ندارد و هیچگاه هم بشر به چنین علمی دست پیدا نخواهد کرد. بله، ما حالا این بالاخره متداول شده است، امروز هم بیشتر انسان سرکار زندگیش با هواشناسی شده و نوعا مردم هم سرکار دارن دیگه، اموراتشون رو تنظیم میکنن، سفر، هزار، امور کاری، تجاری، کشاورزی، اقتصادی، سیاسی، اینها رو با هوا و معادلات جبری حساب میکنن. خب تا یه حدی هم انسان شناختایی هم دارد و بالاخره ماورای هواشناسی و غیره و پیشبینی ها میکنیم، هرچند میدونیم که خیلی اوقات این پیشبینی های ما ثواب در نمیاد و فراوان میبینیم این رو در سراسر دنیا اینچنین، اما در این حال این حد رو ما میدونیم. اما ما هرگز نمیدانیم که چه بارانی نافع است، چه بارانی نافع نیست و و و بقیه مطلب که توضیح دادم. لذا و ينزل الغيث و اون نزول غیث، علم اون در نزد خداست و بس. سبم و یعلم ما فی الارحام، و خدا میداند که در رحم ها چیست و چه می‌گذرد. وقتی این آیه مطرح میشه، خب خیلی از دوستان جوان ما نوعا تو این سال و ماهای اخیر میگن آقا این و یعلم ما فی الارحام دیگه، الحمدلله از ماه چهارم به بعد پنجم، این خانم دکتر هم یعلم ما فی الارحام، تعلم ما فی الارحام، اونم میداند که در رحم چیست. از ما اسمم انتخاب کردیم، ماه پنجم میان با ما مشورت میکنن که آیا این اسم از اسامی حضرت زهراست. جالبه، اینم نکته تب عجیبیه، خطرناک. شاید من تو این مثلا 5-6 ماه اخیر زیاد ایمیل داشتم، هلیا، تلیا، ملیا، شلیا، مثلا امثال اینها، اینها گفتن که از اسامی از زهراست، تو اون سایت نوشته. پرت و پلاهای توهین‌آمیز، بهنامیز، نه کلمه فارسی، نه انگلیسی، نه عربی، نه عبرانی، نه سوریانی، بلکه نفسانی به اسم بماند. خب الان اسم تعیین میشه از ما پنجم ششم، این پس چی میشه قصهش؟ من از خودم نگم اینجا، و یعنی ما فی الارحام رو به تفسیر علی ابن ابی طالب براتون بخونم، خطبه 128 نهج البلاغه. این اون خطبه ایست که حضرت وقایع بصره رو گفتند. وای بر بصره و این عرض به خدمتون، انفجارها، مسائل، چه اینا رو همه حضرت فرمودند. بعد رسیدن که انی اراهم قوما کان وجوههم المجان المترقه، اشاره کردن به چهره های مغولان، یلبسون سقف و دیباج، اسب رو چطور سوار میشن، چگونه عمل میکنن. 618 رو وجود نازنین امیرالمومنین فرمود در سال 40. به اینجا که رسید، فقال له بعض اصحابه لقد اعطیت یا امیرالمومنین علم الغیب، اینا رو از علم غیب میگی؟ فزهک علیه السلام، حضرت خندیدن. بقال للرجل و کان کلبیان، از قبیله بنی کلاب بود، فهمدن یا اخا کلبن، آی برادر قبیله کلبی ما، لیس هو به علم غیبن، اینا علم غیب نیست که من گفتم، انما هو تعلم من زی علم، من اینها رو فرا گرفتم از یه زی علمی که پیامبر هست که اون به من آموخته است اینها رو. و انما علم الغیب علم الساعه، علم غیب علم ساعت است. و ما عدد الله سبحانه بقوله، و آنی که خدا در کلامش گفت ان الله عنده علم الساعه و ينزل الغيث و يعلم ما في الارحام و ما تدري نفس ماذا تكسب غدا و ما تدري نفس بأي ارض تموت. بعد مثل که تو این 5 تا همین سومیش که الان برای ما سوال است، امیرالمومنین پیش بینی این سوال ما رو میفرماید. فبود فيعلم الله سبحانه ما في الارحام من ذکر و انثى، خدا میداند که در رحم دختر است یا پسر. حالا و قبیح او جمیل، آیا چهره ای که به دنیا می آید از این جنین زیباست، زشت است، چه نقشه ای در صورت اوست، چه اندامی دارد، چه وضعیتی دارد، اینو که دیگه ما نمیتونیم بگیم بله، حالا این چیزی نیست. و سخی او بخیل، آیا سخاوتمند است، آیا بخیل است. و شقی او سعید،
آیا سعادتمند است یا شقیست؟ و من یکون فی النار حتبا، فردا روزی به جهنم می رود، او فی الجنان للنبیین منافقا، یا با پیامبران مرافق و همراه است.
این و یعلم ما فی الارحام است، نه تعیین جنسیت. ما هم فرمود ما فی الارحام، دیگه عمومیت دارد، یذهب الذهن کل مذهب، همه چیز رو می گیرد.
فهذا علم الغیب الذي لا يعلمه احد الا الله،
این علم غیب الهی است. و ما سوى ذلك، حالا این ببینین کلامشون راهگشاست، و ما سوى ذلك فعلم علمه الله نبیه فعلمنی. حالا از این ذیل چیزهایی که خدا به پیامبر یاد داده است برای من علی هم خداوند در به او را گشوده است که علمنی رسول الله الف باب من العلم یفتح لی من کل باب الف باب.
پیامبر هزار در علم گشود که از هر دربش برای من هزار در باز شد، یعنی 1,000,000 درب علم رو پیامبر برای من گشود دیگه. و دعا لی به انیعیه صدری، و پیامبر به من گفت اینها رو حفظ کن، اینها رو.
و تزد هم علیه جوانهی، و اینها فرو رفت در جان و وجود من که میگم سلونی قبل ان تفقدونی، تا هستم بپرسید و من میدانم چنین و چنان آسمان و زمین و کذا و کذا.
خب و یعلم ما فی الارحام و ما تدری نفس مازا تکسب غدا.
هیچ انسانی نمیتونه محاسبه دقیقی از یعنی از فرداش و اعمال فرداش داشته باشه. لذا به ما گفتن ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله، نگو فردا این کارو میکنم یا نمیکنم مگر مشیت الهی رو پذیرفته باشی. به مشیت الهی چرا؟ چه کارهایی که برای فردامون تنظیم کردیم روز قبل اما هیچ موفق به انجام آن نشدیم، و چه کارها که نمیخواستیم انجام بدهیم اما موفق به انجام آن شدیم، و چه کسانی که تصمیم تمام آنها را شما تمام کردید و نتوانستند رفتند. توجه دارید ما نمیتونیم مثلا هیچ محاسبی های فردا، بنده هستم که فردا شب خدمت شما بیام اینجا یا نیستم، نمیدانیم. و همینطور فردا یا توفیقی هست یا نه برای خیلی از مسائل، یه تکان میخوری یه شست پا عرض به خدمتون به جایی میخورد و بعد میبینی فلج میشه تمام حرکات و سکنات و به خیلی از مسائل و امورات دیگر، بعد دیگه این که نیاز به توضیح ندارد. و ما تدری نفسون ما ذا تکسب و قدا. و چهارم و ما تدری نفسون بیر، پنجم ما تدری نفسون بای ارزن تموت. و هیچ کس نمی داند کجا می میرد، یعنی نه زمین مرگمون رو می دانیم نه زمان مرگمون رو می دانیم. اجازه فرمایید من سومی رو اضافه کنم، نه زمینه مرگمون رو می دانیم، نه زمین و سرزمینش رو می دانیم، نه زمانش رو می دانیم. نه زمینه یعنی چی؟ یعنی نمی دانیم در چه زمینه ای جان می دهیم. آیا نموت علی الحق یا نموت علی الباطل؟ مگر نمی بینید، ندیدیم در طول تاریخ، امروز نمی بینیم چه کسانی که اینها داعیه دار حق بودند بدون شک باید گفت الان بر موج باطل سوارند و دارن میرن هر جا که خاطرها هست. استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. اون شیطانه و غرور غفلت را آورد و یاد خدا را برد. کم که نیستن در دنیا بالاخره کسانی که این چنینند و هیچ اعتمادی نداریم. از اعمال امشب وقتی من بهتون گفتم از اعمال امشب در مفاتیح مراجعه بفرمایید عمل ششمه،
حدود 10 تا عمل برای امشب می نویسه مرحوم محدث قمی در مفاتیح الجنان،
یکی عمل ششمشه. اللهم این دعای پیامبر، اللهم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بیننا و بین معصیتک و من طاعتک ما تبلغنا الی رضوانک و من الیقین ما یحول بیننا. میرسد تا اونجا که عرض به خدمتون اللهم انت انا باسماءنا و ابصارنا
خدای ما رو بهرمند کن به داشته های خودمون را و اینها رو وارث ما قرار بده. وجعل ثارنا علی من ظلمنا. بسیار زیبا در این دعا وجود نازنین پیامبر این هشدار رو میدن. خدای ما را به خودمان، اون همون جمله تکراریشون اینجا هم میاد، و خدای ولا تکلنا الی انفسنا طرفت عین ابدا. خدای آنی ما را به خودمان وامگذار. نمیدانیم در چه زمینه جان میدیم عزیزان، تعارف نیست، شوخی نیست این مطالب. و ما تدری نفسون به یرزن تموت. این پنج نکته. خب حالا این نکات، این علوم، علوم چیست؟ ان الله عنده در رزق. آیا میشه از این علوم، ما گفتیم که نمیداند کسی کجا و کی میمیرد، تو همین مقام نشستم خدمت دوستان شب قدر، شب 19 هر سال خدمتون باز کردیم بهار رو و خوندیم که امیر رو میفهمدن والله ما کذبت و ولا کذبت، به خدا قسم نه دروغ میگم نه بهم دروغ گفته شدن، اللیله اللیله امشب شب وعده منه. بچه تو علی میگوید که امشب شب ضرب خوردن منه. و بدون شک وجود ناظرین سید الشهدا به صدها دلیل تاریخی و روایی بازگو کرد که این سرزمین سر ها هنا محط رحالنا، ها هنا مناخ رجالنا، اینجا محل تپیدن به خون عزیزان ماست، این سرزمینی است که اعوذ بالله من کرب و بلا. زمینش هم میدونست حسین ابن علی، زمانش هم میدونست. این منافات نداره با این حرفی که گفتیم الان خدمت دوستان و ما تدری نفسون به ای ارزن تموت. تمام اینها یه جمله از پاسخش و مشابه این موارد در موارد قبلیش هم که امیر ما میفهمودن بدون وقتی سوال کرد که آقا شما خیلی بلدی، میدونی که ما سلونی قبل انتفقدونی، حالا نمیخواد از آسمان بگی، راستش بگو چند تا مو تو سر من هست، تعداد موهای سر من بگو دیگه کار کردی دیگه. حضرت فرمودن همین مقدار بگم که به تعداد موهای سرت ملکی است که تو رو لعنت میکنه و در خانه تو عذرخواهی میکنم. یه جمله‌ای رو حضرت فرمودن کسی است که تخت ال ابنی، فرزند منو میکشه. خیلی حرفا توجه داری؟ فرمودن امیرالمومنین فیعلم ما فی الارام، یعنی چی؟ این حضرت چطور میشه؟ ببینید این علم، علم ذاتی خداوند است، یعنی ذاتن در ذات الهی علم غیب نهفته است و هیچ موجودی هیچ ادعای غیب به ذات ندارد و نمیتواند داشته باشد. اما همان گونه که خداوند از دیگر صفات خیش به بندگانش مرحمت میکند، قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، ملک میده، علم میده، علم الانسان ما لم یعلم، قدرت میده، غنا میده، از غیب هم خدا به بندگانش مزجشانی می کند. گروهی از بندگان الهی نه به ذات بلکه بالعرض و به امر من الله و به اذن من الله می تونن به حدی که خداوند بخواهد و بدهد از غیب مطلع باشند. سندش بارها خدمتون خوندیم، سوره مبارکه جن عالم الغیب، خدا عالم الغیب است. فلا یظهر علی غیبه احد، این غیب رو برای هیچ کس باز نمی کند الا، الا یعنی چی؟ الا من ارتضا من رسول، مگر برای رسولانش که بخواهد، اون رسولانی که میپسنددشون. خب یقینا سرآمد رسولان کیست؟ وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. و الان از امیر المومنین فرموده اگه من علی چیزی میگم از کجا دارم این علم رو؟ رسول خدا. تو اون شب گفتن هازا ما وعدنی رسول الله، اینی که من میگم امشب شب 19 اینه، این رسول خدا فرمود. اونه که سید و اشراف فرمودن و به هازا وعدنی جدی رسول الله، این وعده رسول خداست که به ما داد. پس ریشه این غیب به کجا برمیگردد؟ به پیامبر و برمیگردد به غیب الغیب الهی، به مقداری که خداوند بخواهد به بندگانش اطلاع از غیب بدهد. ان الله علیم خبیر، و خداوند علیم خبیر است. علم او در اوج و خبرویت او به باطن و حقایق امور در اوج است. الحمدلله رب العالمین. این پایان سوره مبارکه
لقمان بود که خدمت دوستان من تعداد جلسات رو نمیدانم. 16 جلسه 17 جلسه بر این تعداد 17 جلسه که خدمت دوستان مطرح شد.